یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ساعت 19 اینجا تهران است. پخش شبکه رادیویی اقتصاد.
هشتگ نرخ. تازه ترین قیمت ها در رادیو اقتصاد.
کاهش نرخ سود بین بانکی. نرخ سود بین بانکی در راستای تصمیمات بانک مرکزی باز هم کاهشی شد. نرخ سود بین بانکی با کاهش 0.39% وارد کانال 20% شد. با این کاهش محسوس نرخ سود بین بانکی از 21.13% به 20.64% رسید. این نرخ در هفته گذشته با افزایش خود منجر به نارضایتی در بازار سرمایه شده بود. سود بین بانکی در هفته اخیر روند صعودی داشت و در اواخر ماه گذشته به 21.31% رسید که رشد قابل توجهی را ثبت کرد. چون این رقم بالاترین عدد ثبت شده از این سود از بهمن سال 1399 تا کنون است. این نرخ به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در دیگر بازارها جهت می‌دهد. کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ سود بین بانکی را به این شرط که مداوم و چشمگیر باشد عامل مهمی در کاهش تورم می‌دانند، اما کارشناسان بورسی یکی از عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری روند منفی در بازار سرمایه را افزایش این نرخ می‌دانند و معتقدند کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و باعث رونق بازار سرمایه شود. ضمن تشکر و قدردانی از همدلی و همراهیتون با پخش شبکه رادیویی اقتصاد دعوت میکنم تا همینک همراه باشید با همکارانم در برنامه خوب و پرشنونده بزرگراه اقتصاد.
مجله رادیویی آخر هفته های رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند روزی رسان. مردم عزیز ایران سلام. خیر مقدم عرض میکنم حضورتون رو به برنامه بزرگراه اقتصاد. سلام به شمایی که بیشتر از پول زیاد دنبال رزق و حلالین. سلام به شمایی که در بزرگراه اقتصاد دنبال دور زدن بقیه و خدای نکرده حلال و حرام کردن نیسته. سلام ما به شما که میدونین واسه پول دار شدن فقط درآمد زیاد داشتن جواب نبوده. بله امروز میخوایم بریم به سراغ این موضوع که قناعت میتونه ما رو به ثروت برسونه یا نه. اصلا تفاوت اونی که قناعت بلده با اونی که فقط خساست بلده چیه؟ این مسیر امروز بزرگراه اقتصاده. پس اگر شما هم با ما هم مسیر هستین بسم الله. قبل از اینکه وارد بزرگراه اقتصاد بشیم، همونطور که همه خیابون‌ها و کوچه پس کوچه‌های شهرمون در عزای سرور و سالار شهیدانمون سیاه‌پوش شده، اجازه بدین ما همین ایام رو به همه شما مردم شریف ایران که سال‌های سال عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانشون رو در دل دارید و با شور و دلدادگی و با وجود همه مشکلات باز هم هر سال تکیه های عزای سالار شهیدان رو برگزار میکنین تسلیت بگیم. امیدواریم این روزا هممون حاجت روا بشیم.
ای احباب باری بر چشم بیقراران، آهست دم بگیری ای قطره‌های باران. ای ایستاده در آج، جای تو بر زمین تش نرفتی، اما پایان تو همین رها کردی، چرا بر روی نرز در با ای سر جدا خون خدا از ماتم تو فریاد. من ماندم و غمهای تو با خاطرات پر پر، صحرا پر از عطر تو شد، رفتی غریب مادر. بخون نشست آسمان، تو می روی به قصد گل، ولی نگاه زخمیت به کودکان بی پناه. عارف زنت کرده غمت بر جان ما نشسته، دامن کشان رفت از حرم، بغض همه شکسته.
عارف زنت کرده غمت بر جان ما نشسته، دامن کشان رفت از حرم، بغض همه شکسته.
متشکرم از اینکه شنونده رادیو اقتصاد و بزرگراه اقتصاد هستین. خوشحال میشیم که با ما همراه باشیم تا حوالی ساعت 21 به ما بگین که از کجا شنونده برنامه بزرگراه اقتصاد هستین و نام و نام خانوادگی خودتون بفرستین. طبق روال هر هفته مسابقه هم داریم، پرسش برنامه رو هم خدمتتون عرض میکنم. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشین از طریق شماره تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه 30367. امروز همونطور که خدمتتون عرض کردیم راجع به نقش قناعت در پیشرفت اقتصادی و تفاوت قناعت و خساست با شما می‌خوایم صحبت بکنیم. به ما بگین آیا شما توی زندگیتون اهل قناعت هستین؟ به نظر شما فرق قناعت و خسیس بودن چیه؟ اصلاً قناعت توی زندگی اقتصادی تأثیری داره؟ اما پرسش مسابقه ی امروز بزرگراه اقتصاد، بفرمایید که کدام پادشاه عزاداری برای امام حسین علیه السلام رو در ایران ممنوع کرد؟ گزینه 1 آقا محمد خان قاجار، گزینه 2 تیمور لنگ، گزینه 3 رضا خان و گزینه 4 سلطان مسعود غزنوی. لطفاً پاسخ صحیح رو به همراه نام و نام خانوادگیتون به 30,036,37 ارسال بفرمایید. دوستان عزیزی که نام و نام خانوادگیشون ارسال میکنن به 30,036,37 اعلام حضور میکنن، این که در کدام استان در کدام شهر هستن، حالا هوای شهرشون این روزا به چه صورتیه، دارن اسم و فامیلشون رو برمون میفرستن. منوچهر عباسی با ما همراه هستن، اندر کامران کیوانی داره صدای ما رو میشنوه از تهران، خانم مریم و خانم سپیده همچنان شنونده رادیو اقتصاد هستن، نوشتن که از صبح دارن رادیو اقتصاد رو گوش میکنن و الان هم بزرگراه اقتصاد انتخاب کردن برای شنیدن. ممنونیم از شما. خانم سپیده برامون نوشتن راجع به موضوع برنامه که قناعت خیلی تفاوت داره با خساست، افراد خسیس رو کسی دوست نداره اما افرادی که قانع هستن راهنماهای خوبی میتونن باشن تو زندگی برای ما. بفهمید که دوستان عزیز از کجا دارین صدای ما رو میشنوین، حالا هوای شهرتون این روزها به چه صورتیه، شما تو شهرتون دور و برتون آدمای مختلفو که نگاه میکنین، فرق بین افرادی که قناعت دارن در زندگیشون با آدمایی که خسیس هستن رو میتونی متوجه بشین و اینکه اینجور افراد چه ویژگی دارن. ممنونم از دوستان عزیزی که انتخابشون برای این لحظه بزرگراه اقتصاد بوده از رادیو اقتصاد. سوال مسابقه رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، کدام پادشاه عزاداری برای امام حسین علیه السلام رو در ایران ممنوع کرد؟ گزینه 1 آقا محمد خان قاجار، گزینه 2 تیمور لنگ، گزینه 3 رضا خان و گزینه 4 سلطان مسعود غزنوی. لطفا پاسخ صحیح رو به همراه نام و نام خانوادگیتون به 30,036,37 ارسال بکنین. به ما بگین که کجا شنونده برنامه هستین و اینکه در شهر شما حال هوا به چه صورتی. راجع به موضوع برنامه هم اظهار نظر بکنین، راجع به قناعت به ما بگین آیا شما توی زندگی اهل قناعت کردن هستین و اینکه به نظر شما فرق بین آدمی که قناعت داره در زندگیش و فردی که خسیسه و این ویژگی شخصیتی رو داره چیه در زندگی. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست، 22,65,25,25 هم شماره تلفن ما. دنیا دو روزه، امروز رو خوش باش، کی میدونه فردا روز، کی مرده است کی زنده. حال خوب امروزت رو دریاب. بعضی ها فکر میکنن واسه عمل به این جمله ها احتمالاً لازم به ولخرجی زیادی هست، حتما لازم به خرج کردن یه قرون آخر پس اندازمونه، در صورتی که میشه در لحظه خوش بود اما قناعت هم کرد. آدم قانع میدونه چطور حال خوب رو برای خودش ایجاد کنه اما واسه روز مبادا هم چاره‌ای داشته باشه. در لحظه خوش بودن به معنای قناعت نکردن نیست. خوشی از قلب ما میاد ولی قناعت با جیب ما کار داره. آقا پیام فهمی از اصفهان شنونده برنامه خودشون بزرگ رو اقتصاد هستن. متشکرم از شما که پیامک فرستادید. آقای احمد صادق زاده از بروجن، درود و سلام بر شما باشه. متشکرم که پیامک فرستادید برای ما. شعری هم گفتن برای موضوع برنامه‌مون که دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، من قانع شدم لکن خسیس بوده را دیگران باید بگویم. متشکرم از شما. اما عزیزانی که در مسابقه شرکت کردن هم تعدادشون کم نیست. آقای احمد پورتقان گزینه 4 رو فرستادن، 930-5847 گزینه 3 فرستادن. فراموش نکنید وقتی که گزینه صحیح رو ارسال میکنید و میخواید در مسابقه شرکت بکنید، حالا گزینه انتخابیتون رو، حتما نام، نام خانوادگی و نام شهرتون رو هم بفرستیم به 3036-37. آقای ایمان سامانی از تهران گزینه 3 انتخاب کردن، خانم اعظم نیکفر گزینه 3 رو انتخاب کردن، خانم خزایی از کرمانشاه شنونده ما هستن، آقا رضا بخشنده از شهر ری گزینه رضا خان یعنی گزینه 3 رو انتخاب کردن، آقای حسین امانی از بیتکان اگر درست خونده باشم یا بیدکان برای ما گزینه 3 رو انتخاب کردن. متشکرم. آقای ولی برزگر گزینه 1 و حالا دوستان زیاد دیگری که اسمشون رو خواهم خوند. خیلی ممنونم از شما. ساعت 19:17 است. میدونین چرا تماشای موفقیت بچه هامون خیلی شیرینه؟ چون پدر مادر اون بچه رو به ثمر رسوندن، یعنی پدر مادر خودشون تلاش کردن که اون بچه کوچیک رو به ثمر برسونن. یعنی وقتی بهش نگاه میکنن روزایی رو به یاد میارن که اون انسان حتی توانایی راه رفتن نداشت، ولی اونها عشقشون رو ذره ذره بهش تزریق کردن و باعث شکوفایی شدن. یه جوری دارن ماحصل تلاش‌های خودشون رو میبینن و دلشون از خوشحالی غنج میره. آدمایی که کسب و کار خودشون را از صفر شروع میکنن هم همچین حسی دارن. شغلشون مثل فرزندشون میشه. مثل کسایی که یک شرکت دانش بنیان تأسیس میکنن و هر روز شاهد رشد و شکوفایی اون هستن. شاهد رسیدن به حد اکثر سرعت. توی بخش حد اکثر سرعت بزرگراه اقتصاد امروز میخوایم گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای حسین شکاری از فعالان اقتصادی مرتبط با دانش بنیان، فعالیت‌های دانش بنیانی که پشت خط ارتباطی برنامه هستن و قراره که باشون گفتگو بکنیم. جناب شکاری سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه. خیر مقدم عرض می‌کنم حضورتون رو به بزرگراه اقتصاد از رادیو اقتصاد.
سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و ایام عزاداری و همه دوستان تسلیت عرض می‌کنم. من در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای شکاری. از فعالیتتون بفرمایید که در چه حوزه‌ای دقیقاً فعالیت میکنیم. ما معرفیتون کردیم فعال اقتصادی مرتبط با فعالیت های دانش بنیان.
بسیار. من مدیر یکی از مراکز نوآوری شهر تهران هستم که استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان زیادی تو مجموعه ما شکل میگیرن، رشد میکنن و از خودم خدمت حتی مجوز هاشون رو میگیرن و میرسن به مرحله ای که وارد صنعت میشن و در واقع میتونن محصولشون رو مردم کشورمون حتی در حوزه های صادراتی عرضه کنن.
درسته. چی شد که رفتیم به سمت انتخاب این شغل و این حرفه؟
از خودم خدمت این که خب من هم خیلی از دوستانی که وارد این حوزه ها شدن علاقه من بودم به خلق کردن، علاقه من بودم به این که در واقع محصول یا چیزی که خودم درست کردم رو در واقع شاهد رشدش باشم. خب قبلا شغل کارمندی داشتم، شغل کارمندی رها کردم، وارد فضاهای استارتاپی شدم. اول خودم قاعدتا یک استارتاپ رو اندازی کردم، اون استارتاپ هم رشد کرد، بزرگ شد و تصمیم گرفتم که اون در واقع تلاشی که بقیه دوستان کردن تا من به اینجا برسم و من در حق دوستانی که کوچکتر از من هستن تازه شروع کردن داشته باشم و کمکشون کنم و هم روش کنم و اومدیم سراغ این که ما هم مرکز نامه رو اندازی کنیم و کمک به شرکت های دانش بنیان کنیم و تجربه همون در اختیارشون قرار بدیم.
چه حس خوبی، چه اقدام قشنگی. آقای شکاری چند سالتونه؟
من متولد 71 هستم و تقریبا 30 سالم تازگی تموم شده. بزار
ماشاءالله، خیلی خوبه که توی این سن، یعنی سن جوانی، انقدر موفق بودین و به فکر حالا نسل بعدی و دوستان خودتون هم هستین. توی مسیری که پیش میرفتین شده با شکستم مواجه بشین؟ یعنی یه جایی باشه که یه مانع بزرگی سر راهتون باشه؟
حتما. اصلا مسیر زندگی استارتاپی و زندگی در واقع به این شکل هم پر از شکست‌های متعدده و اصلا مسیر همواری نیستش، کارآفرینی کلا سخت هستش و بارها شکست خوردیم و اگر این شکست خونه بود موفقیت واقعا لذت بخش نبود. اصلا یکی از دلایل اینکه زندگی کارآفرینانه رو جذاب میکنه اینه که فراز و نشیب خیلی زیادی داره و این فراز و نشیب ها هستش و این مشکل در واقع این که شما حل مسئله میکنه هر روز، هر روز با یک اتفاقهای جدید مواجه هستی جذابش میکنه. بعد ما هم شکست خوردیم بارها و اما از اون شکست درس گرفتیم و ادامه دادیم.
شما که با این جوانهایی که اهل فعالیت‌های دانش بنیان هستن در ارتباط هستین، عمده‌ترین چالشی که باش مواجه هستن رو چی می‌بینید؟
عرض کنم خدمتتون که ببین فضاهای دانش بنیان که به تازگی هم خیلی رشد پیدا کرده و خیلی داره سرعت پیش میره، به نظر من بزرگترین مشکلش اینه که جوان‌ها حتی نمی‌شناسن این فضا رو.
بله.
شرکت‌های خیلی زیادی هستن که دارن فعالیت می‌کنن در قالب یک شرکت دانش بنیان می‌گنجن، اما حتی دوستان نمیدونن که دانش بنیان میتونن باشن. یعنی به نظرم مشکل رو باید یه ذره بیاریم عقب‌تر. دوستان اول باید با این فضاها آشنا بشن. یعنی وقتی ما میگیم دانش بنیان، همه فکر میکنن حتما باید یک اختراعی داشته باشن، حتما باید یک محصول عجیب غریبی داشته باشن که در قالب یک شرکت دانش بنیان بگنجن. اما خب اینجوری نیست. دانش بنیان انواع مختلفی داره، حتی خدمات، حتی یک سایت، حتی یک در واقع شرکت آموزشی و شرکت خدماتی میتونه دانش بنیان باشه و در این قالب ها بگنجه. اما باز نکته دیگه ای که مراکز شرکت های دانش بنیان معمولا باش سر کله میزنن اینه که شرکت های دانش بنیان اکثرا بچه های فنی هستن که در واقع یک تخصصی در حوزه صنایع دارن، یک مهندسی خاصی خونن یا یک در واقع رفتن سراغ یک حرفه عجیب و غریب. و اما خب این دوستان معمولا توی فروش مشکل دارن، معمولا موقعی که محصول آماده میشه میرسه به اون فضایی که وارد هسته در واقع صنعت بشه، این امکان رو نمیتونن فراهم کنن، محصولشون میمونه و در واقع وارد این چرخه صنعت نمیشه.
دوست.
خب این یکی از بزرگترین مشکلات دوستانه که این وارد نشدن این فضا خیلی وقتا به منابع مالی رفت داره، خیلی وقتا به تخصصهای در واقع فروش رفت داره، خیلی وقتا به این که یک رانتی داشته باشن یا بتونن حتی با بخشای دولتی و صنایع ارتباط برقرار کنن. خب در واقع ما هم داریم کمک دوستان میکنیم که این مشکلاتشون رو برطرف کنن، اما مشکلات در واقع مراکز دانش بنیان معمولا در حوزه فروش هستش.
درسته. دولت میتونه کمک بکنه تو این حوزه به؟
حتما. اصلا دولت به خاطر همین یک در واقع معاونت تشکیل داده، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، اصلا در واقع به خاطر همین کار شکل گرفته و انسان هم خب تاکید خیلی زیادی هم از سمت دولت هم از سمت در واقع مقام معظم رهبری بودن که خب دولت به نظرم اولین کاری که میتونه بکنه برای اینکه این اتفاق بیفته اینه که جلوی صادرات خیلی از محصول هایی که همین بچه های ما تو همین کشورمون تولید کردن رو محصولات رو در واقع میتونن به خود دولت بفروشن بگیره و به جای اینکه اون محصول وارد بشه از دانش بومی خودمون است در واقع حاصل دسترنج بچه های خودمون استفاده بشه.
بله.
به نظر من یکی بزرگترین کاریه که دولت میتونه بکنه خارج از همه حمایت های مالی و حمایت های دیگه که میشه اتفاق بیفته.
درسته. اگه بخوای نمره بدیم به دولت تو عمل کردش در این حوزه چه نمره میدی؟
به نظر من داره
قابل قبول هست.
داره سعی میکنه که نمره پاس بشه و یواش یواش یعنی این اتفاق داره میفته که بره به سمت اینکه نمره قبولی و نمره خوب بگیره.
خداشکر. خیلی ممنونم از شما آقای شکاری. براتون آرزوی موفقیت دارم. متشکرم که در گفتگوی برنامه بزرگ رقص شرکت کردید.
همچنین ممنون که این فرصت در اختیار من قرار دادین. انشالله که دوستانی که صدای ما رو میشنون ما رو در عزاداریاشون فراموش نکنن.
انشالله. متشکرم. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. جوانای عزیز کشورمون، افرادی که تلاش میکنن برای اینکه این مملکت آباد و آبادتر بشه، باید قدرشون رو بدونیم و قدردانشون باشیم. آباد باشی ایران، سرزمین من.
میتونی پرنده باشی برسی به آسمون و هم نفس با چشم برون بشکفی تو باغ دنیا میتونی پرنده باشی برسی به آسمون و هم نفس با چشم برون بشکفی تو باغ دریا میشه حتی تو زمستون ریشه زد دوباره گل داد مثل روزای بهاری قد کشید روشونه یه بار قد کشید روشونه یه بار میتونی که چشمه باشی رنگ آسمون بپوشی میشه حتی تو کویرم از دل زمین بجوشی وقتی میرسی به فردا که اسیر شب نباشی هر شکستی یه بهونه است بتونی دوباره زندگی یه امتحانه یه کاری کن که نوازی حتی با دستای خالی میشه فردا تو بسازی میشه فردا تو بسازی
از بخیر میگم به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد متشکرم که شنونده بزرگراه اقتصاد هستین هم اکنون میتونید به صورت زنده در فضای مجازی هم ما رو دنبال بکنین @ بزرگراه اقتصاد با GH اقتصادش نوشته میشه میتونید پیدا بکنین الان من دارم تو صفحه نگاه میکنم خودم هم دارم میبینم سلام به همه دوستای عزیزی که ما رو به صورت زنده دارن تماشا میکنن موضوع برنامه‌مون راجع به قناعت کردنه و این دوست عزیزی آقای گچسوز مقدم نوشتن که تو فضای مجازی درود بر شما قناعت کردن مسلماً ما رو در آینده تا حدی بی‌نیاز میکنه و دستمون رو از دراز کردن به دیگران کوتاه میکنه و قناعت کردن و این موضوع هیچ ارتباطی به خصاصت نداره. ممنونم، میتونین اونجا هم نظر خودتون رو بگین راجع به موضوع برنامه. در مسابقه هم میتونین شرکت بکنین. از شما پرسیدیم که کدام پادشاه عزاداری برای امام حسین علیه السلام رو در ایران ممنوع کرد. گزینه 1 آقا محمد خان قاجار، گزینه 2 تیمور لنگ، گزینه